أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا بالقاسم محمد اللهم صل وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. دوستان عزیز، بحث ما درباره شخصیت فقهی و اصولی مرحوم آیت الله اعظم آقای خویی در جلسات قبل ادامه پیدا کرد و تا الان بود 12 جلسه درباره شخصیت این بزرگوار ما صحبت کرد. اما من امروز چون تو کتابخانه هستم و کتابخانه هم ممکنه بسته بشه، در حقیقت موسوعه علمی مرحوم آیت الله خویی که چاپ شده را میخوام معرفی کنم خدمتتون. ببینید، مرحوم آیت الله خویی رحمت الله علیه خودشون در اون زندگی نامه‌ای که نوشتن، یعنی در زندگی نامه خود نوشت که من قبلا یاد کردم، آثار خودشون را که تا اون دوره چاپ شده بود را معرفی کردن. حالا ما آثار بسیار متعددی را از مرحوم آیت الله خویی داریم و که بعد از اون نوشتاری که ایشون نوشته، خب ببینید در پایان جلد 23 معجم رجال الحدیث مرحوم آیت الله خویی تاریخ اتمام این کتاب را نوشته که این کتاب را در چه سالی تمام کرد. بله، و به همین جهت تألیفاتی که تا اون دوره بوده، الان نگاه کنید، من جلد 23 معجم رجال الحدیث دست منه، نوشته مرحوم آیت الله خویی: الحمدلله علی اتمامه، قد وقع الفراغ من تألیف هذا الکتاب. از فراغت این کتاب ما تألیف شدیم، یعنی از نوشتن این کتاب فراغت حاصل کردیم. لیلت التاسع عشر من شهر رمضان، شب 19 از شهر رمضان المبارک سنه 1389، یعنی یک سال به سال سنه 1390، و شروع این کتاب هم در حدود 1369 و 1370 بوده، یعنی حدود 20 سال طول کشیده این کتاب. و عجیب اینه که دوستان عزیز، من اینجا وقتی که آیت الله خویی می‌فرماید در شب 19 ماه مبارک رمضان سال 1389 از هجرت نبویه، علی مهاجرها آلاف التحیه و الثناء، و نسأل الله تعالی ان یتقبل هذا و یجعله ذخرا لنا ولا یحرمنا من برکات هذا الشهر الشریف. خیلی این برای من عجیبه واقعا. من مکرر برای رفقا توضیح دادم، در همچند روز پیش در تفسیر تسنیم آیت الله اعظم آقای جوادی آملی داشتم مطالعه می کردم، این بزرگوارم فرموده بودن در ذیل یکی از مجلدات که من عبارتش نوشتم، فرموده بودن این کتاب را ما تمام کردیم در شب لیلت القدر، یعنی در لیلة القدری که مردم در مسجدها بودند، در دعا بودند، در سنا بودند. حالا این بزرگان هم قطعا به دعا و سنا پرداختند، ولی کار علمیشون رها نکردند. و من بارها برای رفقا گفتم، مرحوم علامه طباطبایی رحمت الله علیه هم در آخر المیزان می نویسه من المیزان را تمام کردم در شب لیلة القدر. در شب لیلة القدر المیزان را تمام کرده علامه طباطبایی. و باز قبل از علامه طباطبایی من شخصیتی که یادم هست مرحوم شیخ محمد حسن نجفی صاحب کتاب جواهر الکلام هست. مرحوم شیخ محمد حسن نجفی، این فقیه بزرگ شیعه، این شخصیت ممتاز شیعه، در شب لیلة القدر کتاب جواهر الکلام، یعنی کتاب دیات را تمام کرده. کتاب دیات را ایشون در شب لیلة القدر تمام کرده. و از قدیمی ترین علمایی که در باب شب لیلة القدر مطلب داره مرحوم شیخ صدوق رحمت الله علیه هست که در کتاب شریف امالی خودش وقتی وارد میشه اونجا، این بزرگوار در حقیقت اون مباحث اجماعی و مباحثی را که شیعه به او اعتقاد داره مرحوم شیخ صدوق نوشته. از وقتی شیخ صدوق وارد مشهد مقدس میشه، علمای مشهد از ایشون تقاضا میکنن که اون مطالبی را که یک شیعه باید معتقد باشه را برای ما بیان کنید. مرحوم شیخ صدوق رحمت الله علیه، من اگر مفید گفتم اشتباه کردم، شیخ صدوق رحمت الله علیه در اونجا یک مجلسی را اختصاص میده به همین مطلب و اون مباحثی که باید یک شیعه بدون پایبند باشه را املاء کرده و شاگردانشون و علما نوشتن. بعد مرحوم شیخ صدوق رحمت الله علیه یکی از اون نکته هایی را که می فرماید اینه که میگه اجمعت الامامیه، مضمونش اینه، اجمعت الامامیه الا ان طلب العلم لیلت القدر افضل الاعمال. امامیه اجماع دارن در این که طلب علم در شب لیلت القدر افضل اعماله. و بعد همین مطلب را مرحوم شیخ عباس قمی هم رحمت الله علیه در کتاب مفاتیح الجنان نقل میکنن و یادآور میشن که شب لیلت القدر شب مهمی است، بلکه از همه مهمتر طلب علمه، طلب علم. مرحوم آیت الله از ما آقای سید محمد شیرازی رحمت الله علیه یک کتابی داره با عنوان خواطر و مذکرات، خاطره ها و چیزهایی که تو ذهنمون مونده. بعدشون نقل میکنه که ما در کربلا بودیم و شب لیلة القدری بود. مرحوم آیت الله العظما حاج آقاسین قمی رحمت الله علیه متوفای 1361 هجری قمری، این بزرگوار آمدن در کربلا ساکن بودن و شبها در رواق امیر المؤمنین علیه السلام، رواق امام حسین علیه السلام درس می گفتن. بعد وقتی که شب قبل از لیلة القدر درس تمام شد، طلبه ها گفتن آقا فردا شب درس تعطیله یا درس هست؟ گفت چرا تعطیل باشه؟ گفتن خب معلومه شب لیلة القدره. بعد طلبه ها گفتن که آقا فردا شب اینجا شلوغ میشه و مردم میان اینجا میخوان قرآن به سر بگذارن، منبر هست، محراب هست، خونخند هست، نماز میخوان بخونن، اینجا خیلی شلوغه. مرحوم حاج حسین قمی رحمت الله علیه فرمود ما مزاحم اونها هستیم یا اونها مزاحم ما هستن؟ گفتن نه آقا، نه ما مزاحم اونها هستیم نه اونها مزاحم ما هستن، چون ما در دو رواقی، ما رواق ما جدایی از جایی است که اونها در حقیقت وجود دارن. مرحوم حاج حسین قمی فرمود خب چه دلیلی داره که ما فردا شب که شب قدر درس را تعطیل کنیم؟ با آیت الله العظما آقای سید محمد شیرازی میگه در شب لیلة القدر مرحوم حاج حسین قمی رحمت الله علیه درس خودش را برگزار کرد در حالی که مردم قرآن به سر میگذاشتن. نگاه کنید، یعنی درس را در شب لیلة القدر تعطیل نکرد. خیلی خوب، مرحوم آیت الله خویی کتاب معجم رجال الحدیث را که در 23 مجلد بود در شب لیلة القدر 1389 تمام کرده. حالا من دوباره باز جلد 22 را آوردم دوستان عزیز، یعنی زندگی نامه مرحوم آیت الله خویی که خودشون آمدن تألیفاتی که از ایشون منتشر شده را نوشتن. من دیگه الان وارد تألیفات میشم و به خاطر اینکه تو کتابخانه هستم و ممکنه جلسه بعد تو کتابخانه نباشم و کتابخانه تعطیل بشه، من اجازه میخوام که برم اون موسوعه آیت الله خویی رو معرفی کنم. بعد باز نکات دیگری هم دارم که ممکنه در این تألیفاتی که در خود کتاب ذکر شده وجود داشته باشه، ما اونها را هم بعد باز با در حقیقت یادآور میشیم اگر نیاز باشه. نگاه کنید، موسوعه آیت الله خویی رحمت الله علیه در 50 مجلد چاپ شده، اما این معناش این نیست که تمام تقریرات آیت الله خویی در این موسوعه وجود داره. پس من اجازه بدید مرحله به مرحله برم جلو و این تقریرات رو معرفی کنم و هر جا که باز نکته‌ای بود در رابطه با سایر تقریرات هم براتون یادآور بشم. ببینید، اولین جلد موسوعه آیت الله عظما آقای خویی با عنوان التنقیح و بحث اجتهاد و تقلید را داره. التنقیحی که مرحوم میرزا محمد علی قروی تبریزی نوشتن، شهید بزرگواری که به وسیله صدام به شهادت رسیدن و ده‌ها و صدها عالم دانشمند شیعه به وسیله صدام نابود شد، اگرچه چه بسا اینها وارد مسائل سیاسی هم نمی شدن، ولی چون وابسته به شیعه بودن و حوزه علمیه شیعه بودن، صدام تمام اونها را نابود کرد. کسانی هم که باقی ماندن واقعا قدرت خدا بود که بعضی بزرگان ما مثل مسایت الله العظما آقای سیستانی حفظه الله تعالی باقی موندن و حوزه نجف را واقعا حفظ کردن. آیت الله سید سعید طباطبایی حکیم، آیت الله میرزا آقای محمد فیاض، این بزرگواران در نجف باقی موندن. خب ملاحظه بفرمایید دوستان عزیز، این کتاب موسوعه با التنقیح شروع میشه و التنقیح هم اولین جلدش در حقیقت بحث اجتهاد و تقلیده. خب ما در جلسات گذشته یادآور شدیم که مرحوم آیت الله خویی فرمود ما اجتهاد و تقلید را چند دوره تدریس کردیم. الان همین اجتهاد و تقلید را شاگردان دیگر مرحوم آیت الله خویی هم تقریر کردن و چاپ شده در یک جلد، ولی اونی که در موسوعه قرار داده شده دوستان عزیز همون تقریرات مرحوم میرزا محمد علی قروی تبریزی است که ایشون تنقیح را با عنوان التنقیح نوشته. نگاه کنید ایشون در حقیقت 9 جلد در باب طهارته، 1 جلد در باب اجتهاد و تقلیده. خب حالا از جلد 2 که ما نگاه کنیم، مرحوم قروی تبریزی، همون شخصیتی که در جلسات گذشته یادآور شدیم، این بزرگوار درس آیت الله خویی را ضبط میکرد و نوار ضبط را هم دوباره گوش میکرد علاوه بر درس، و مرحوم آیت الله خویی درس آیت الله خویی را دقیق کلمه به کلمه در مجلس درس هم مینوشت، که مرحوم آقای خلخالی رحمت الله علیه، مرحوم آقای فلسفی، اینا من از اینا شنیدم که مرحوم آقای قروی کلمه به کلمه می نوشتن، ولی آیت الله فلسفی فرمودن من شب رفتم به خونه و فکر می کردم و فرمایشات آیت الله خویی رو تقریر می کردم و می نوشتم. آقای خلخالی رحمت الله علیه فرمودن ما تقریرات آیت الله خویی را بعد از درس می نوشتیم و حتی گاهی می آمدم با آقای خویی مناظره و مباحثه می کردم و اصلا نظر آقای خویی عوض می شد، و لذا این که من در فقه و شیعه اون نظر آخر را می نوشتم، گاهی هم بعضی مطالبی را که ایشون در درس اول می نوشت من در حقیقت اونها را تقدیم و تأخیر می کردم. لذا من وقتی از آقای خلخالی سوال کردم چرا ترتیب بحث های شما با بحث های مرحوم میرزا علی قروی تبریزی با هم فرق میکنه، ایشون این نکته را جواب داد. فرمود مرحوم آقای تبریزی که از زمانی که مرحوم آیت الله خویی دیگه دوره اوروه را به ترتیب شروع کردن، الان ببینید دوستان عزیز من این جلد اول الطهاره که دستم هست، تقریزی که مرحوم آیت الله عظما آقای خویی نوشته در 1377، خب مثلا فرض میکنیم ما باید علی القاعده حساب کنیم که ایشون از 375 شروع کردن به تدریس اوروه برای به دور کامل، دور کامل اوروه را در حقیقت ایشون تدریسش رو شروع کردن، و خب در این مقدمه کتاب اجتهاد و تقلید هم ایشون نوشتن در حقیقت که آیت الله عظما آقای خویی فرمودن که ما اجتهاد و تقلید را خب بحث کرده بودیم قبلا و قبلا هم منتشر شده بود، ولی دوباره آمدیم از اول طهارت شروع کردیم و دیگه بحث اجتهاد و تقلید رو همون تقریر و درس قبلی کفایت میکنه. اما تقریزی که از آقای خویی وجود داره در اول کتاب طهارت، الان همین بحث طهارت را مرحوم آیت الله سید مهدی خلخالی هم با عنوان فقه شیعه نوشتن، که دوستان عزیز من 6 جلد از این کتاب را دارم و همش هم طهارته، و اتفاقا همه هم تقریض آیت الله از آقای خویی وجود داره. ببینید چرا در موسوعه آیت الله خویی آمدن التنقیح را قرار دادن؟ چون التنقیح مرحوم آقای قروی تبریزی هم بحث اجتهاد و تقلید را داره، یک که فقه و شیعه آیت الله خلخالی نداره، دو بحث طهارت را داره که همون طور که یادآور شدم در حدود 9 مجلد الان کتاب الطهاره است، کتاب الطهاره، و بعد کتاب الصلات را هم حتی مرحوم آقای قروی تبریزی چندین مجلد داره و بحث صلات را هم از تقریرات مرحوم آقای قروی تبریزی قرار دادن. پس ببینید دوستان عزیز، این که آمدن در موسوعه کتاب التنقیفی شرح العروه الوثقا که قبل از این موسوعه به طور مستقلم چاپ شده بود و اینجا 9 مجلدش کتاب الطهاره هست، همه را از تقریرات مرحوم آقای قروی استفاده کردن. این وجهش اینه که آقای قروی دقیق حرف آیت الله خویی را هم ضبط کرده اولا، و ثانیاً علاوه بر این که طهارت را نوشته، صلات را هم نوشته، بی را هم نوشته، خیارات را هم نوشته که باز انشالله اونجا توضیح خواهیم داد. من فکر میکنم تقریباً آقای قروی تبریزی رحمت الله علیه یکی از شاگردان ملازم چندین دوره علم و اصول و فقه آیت الله خویی بوده و ایشون مدام تقریرات را کامل می نوشته و قریب به 20 جلد از این کتاب موسوعه آیت الله خویی تقریرات به قلم آقای میرزا علی قروی تبریزی رحمت الله علیه هست. ببینید در تقریزی که آیت الله خویی برایشون نوشته چیه؟ نوشته بعد از اینکه حمد و ستاس خداوند متعال، فقد لاحظت هذه الابحاث التي ذبتها جناب الفاضل العلامه، جناب الفاضل العلامة المحقق ركن الإسلام غرة عيني العزيز ميرزا علي التبريزي الغربي أدام الله فضله من دروسنا الفقهية التي ألغيناها على طلاب الحوزة العلمية الفضلاء شرحا وافيا للعروة الوثقى. یه حرفای ما را نوشته، یک شرح کاملی بر عروه الوثقا هست. فوجدتها، من تقریراتی که ایشون نوشته، وجدتها فی غایت الضبط والاتقان، دقیق ایشون ضبط کرده این کلمه، همونطور که عرض کردم روشن شد دیگه. وقد اعجبنی احاطته بدقائقها، خیلی من تعجب میکنم که این آقای قروی تبریزی به دقائق این دروس خیلی احاطه داره، و استیعابه لحقایقها، حقایقها باید باشه حقیقت، چون توجه دارید دیگه جمع مکسر، اگر چنانچه حرف وسطش یعنی حرف عین الفعل واو باشه یا باشه و اینا، در جمع اون یا ظاهر میشه. مثلا میگیم معیشت، الان معیشت از ماده عیشه دیگه، مثلا معیب از ماده عیبه، ببینید مبی از ماده بیعه، اینا در جمع مکسرش میگیم معایش، در خود قرآن گفته فرموده معایش، معایب در کتاب مکاسب شیخ انصاری رحمت الله علیه در کتاب مکاسب محرمه اونجا معایب را که بر آورده دو جا، یک جا مجمع فکر اسلامی معایب ضبط کرده، یک جا معایب ضبط کرده. معایب اشتباهه، طبق قاعده معایب درسته. تو کتاب رسائل هم من یک جا دیدم که این کلمه آمده و اونو درست ثبت کرده بودم. ببینید هرگاه این الفل یا و واو باشه باید بگیم معایش، معایب، مبایع، اینطوری باید بگیم. اما اگر چنانچه یا یه اصلی نباشه یا یه زائده باشه، مثل صحیفه میگیم صحائف، مثلا حقیقت میگیم حقائق، اینجا باید حقائق میبود. ببینید وقد اعجبنی احاطته بدقائقها، درسته، و استیعابه لحقائقها غلطه، لحقائقها باید باشه. حالا این نمیدونم آیت الله خویی حقائق نوشته چون از ماده حقه دیگه، یعنی پا بر جا شدن، ما باید بگیم حقائق نباید بگیم حقائق، این غلطه. شرایع الاسلام غلطه، شرایع الاسلام، چون از واژه شریعت دوستان.
بله و استیابهی لحقائقها، این لحقائقها مفعول استیابه و این علم علی تقویته که در صرف خوندیم در نحو. به بیان بلیغ رائع، ببینید بیان بلیغ یعنی بیان سلیس و روان و خیلی سطح بالای، از طرفی الفاظش وحشیه نیست، از طرفی عبارتهای ترکیبیش مغلق نیست، اینا در حقیقت روان و عبارتهای فصیح. ببینید در کتاب مطول و مختصر اینا خوندیم که چه چیزی را میگیم در حقیقت بلیغ، مفرداتش در حقیقت فصاحت داشته باشه و ترکیبهاش هم ترکیبهای روان خوبی باشه. بلیغ رائع، رائع، رائع در اسامی کتابهای ما خیلی زیاده، میگیم التنقیع الرائع مال فاضل مقداد 826، تنقیع الرائع، رائع از ماده راع یروعه یعنی در حقیقت بررسی کردن، تنقیع، تنقیع هم من معنا نکردم، فراموش کردم، حالا اجازه بدید معنا میکنه، تنقیع الرائع، رائع یعنی در حقیقت شکوفا، نورانی، پرگل، پرسمر، اینو میگن رائع. ما یک کتاب دیگه هم داریم در واقع مرحوم آقا بزرگ شارودی نوشته به عنوان الروائح الفقهیه، از شاگردای بزرگ مرحوم آخوند خراسانی بود آقا بزرگ شارودی و پدر آقا مصطفی شارودی و آقا مرتضای شارودی که خب جناب آیت الله آقای مصطفی شارودی از اساتید ما هستن و ما مکرر از محضرشون استفاده کردیم. این الروائع الفقهیه را در کتابخانه دانشگاه رضوی من دیدم، 3-4 جلدش به قلم آقا بزرگ شارودیه، 1-2 جلدش هم به قلم آقا مرتضای شارودی است، در کتاب طهار هم هست، شرح عروة الوثقی هم هست. علمای ما خیلی وقتا دیگه وقتی شروع میکردن در نجف کتاب مینوشتن، همون طهارت را شروع میکردن، صلات را شروع میکردن، در حالی که خیلی خوب بود مثلا مثل مولا علی کنی که در بحبوهی شهر تهران بوده آمده القضاء نوشته، میرزا محمد حسن آشتیانی شاگرد شیخ انصاری در بحبوحه تهران بوده آمده کتاب القضا نوشته، قضای میرزا محمد حسن آشتیانی متوفای 1318 در 3 مجلد و القضای مرحوم مولا علی کنی متوفای 1306 در 5 مجلد چاپ شده. خب چقدر خوب بود که در طول تاریخ بزرگان ما به جای اینکه در اون کتاب‌های اولیه اسلام مثلا صلات و طهارت کتاب بنویسن، حالا در قضا بحث‌های حکومتی، بحث‌های سیاسی، بحث‌های اینا می‌نوشتن که اینا خود به خود دوستان عزیز درسته چون حکومت به دست شیعه نبوده وارد این مقوله‌ها نمی‌شدن، ولی در عین حال به هر حال علم در تاریخ ضبط میشه، به جهان تسنن میره، به جهان تشیع میره، به جهان مسیحیت میره، پخش میشه علم. نگاه کنید بلیغ رائع و استقصاء جمیل، استقصاء جمیل نافع، فلا غروه، فلا غروه، هیچ چیزی مخفی نیست، فانه من اصاب ظنی، از کسانی است که اصابت کرده گمان مرا، فی مقدرته العلمیه، مقدره، مقدره مستر میمیه دوستان عزیز، از ماده قدرت، مقدره از ماده قدرت، مقدره و مقدره هر دو مستر میمیان، توجه داشته باشید، و کفاعت الفکریه، و قد بلغ بحمد الله تعالی الدرجه العالیه فی کل ما حضره من ابحاثنا فی الفقه و الاصول و التفسیر و نعش آماری به بقاء نبراس العلم فی مستقبل الایام. ببینید این تعبیر خیلی عجیبه، من عش آمالی یعنی من رسیدم به آرزوهای خودم، آرزو آمال جمع کلمه عمله، این عش از ماده عش، از ماده عش به باب انفعال رفته، عش یعنی لانه، میگیم در روایات ما داریم قم عش آل محمد صلوات الله و سلام علیه، یعنی لانه و جایگاه آل محمد صلوات الله و سلام، یعنی ون عش آمالی یعنی جا پیدا کرد آرزوهای من به بقای، به باقی ماندن کی؟ نبراس العلم، نبراس دوستان عزیز یعنی المصباح. شما اگر به لغت نگاه کنید در کتاب القابوس المحیط محمد ابن یعقوب فیروزآبادی متوفای 1816 و کتاب معجم الرسید مجمع علمی قائره آقای ابراهیم انیس. این بزرگواران هر دو تا تصریح کردند که النبراس، نبراس یعنی چه؟ نبراس دو معنا داره، یکی النیزه، معنای اولش نیزه، معنای دومش المسبار. المسبار نیزه را میگفتن، نیزه دوستان عزیز، به خاطر اینکه نیزه را قدیم در میدانها، در مسیرها، در راهها به زمین میزدن و تشخیص میدادن که آیا زور شده یا زور نشده. مقدار زمان را از نیزه که آفتاب بالا میامد و پایین میرفت تو اون جریان مختار، یادتون هست در فیلمش که پخش میکردن، شمر ابن زرجوشن که آمد تو مقابل دارالاماره کوفه نیزه را زد به زمین و گفت آقا آفتاب تا بیاد بالا به اینجا برسه. نگاه کنید یه قاعده ای داره در جهان عرب، اون یه قاعده ای داره که شمر هم همو کار را انجام داد، گفت آفتاب به اینجا که برسه ما دیگه حمله میکنیم، که ورق برگشت به. ببینید نبراس یعنی مصباح، یعنی چراغ. مرحوم حکیم سبزواری رحمت الله علیه با او که خود این بزرگوار یک حکیم است دوستان عزیز، ولی یک کتاب، یک قصیده و سروده مفصلی در باب فقه داره به نام نبراس الهدا. نبراس الهدا یعنی چراغ هدایت. ایشون به همون سبکی که فلسفه را آمده به شعر در آورده و بعد خودش شرح نوشته، نوشته شرح منظومه، عجیب اینه که فقرم به شعر در به نظم در آورده، به شعر در آورده و بعد باز خودش هم شرح نوشته. الان در کتابخانه دفتر تبلیغات رو میز من هر دو تا هست، نبراس الهدا، شرح نبراس الهدا، دو تا چاپ هم داره، یکی را آقای محسن بیداد فر تصحیح کردن و انتشارات بیداد فر چاپ کرده و یکی هم کنگره قرطبه و اصفهان چاپ کرده زیر نظر پروفسور مهدی محقق رحمت حفظه الله تعالی. من هر دو چاپ را آوردم روی میزم و توضیح کلمه نبراس را، چون من یک کتابی دارم به نام نامشناسی کتابها، نبراس الهدا را معنا کردم. و از کجا وارد کلمه نبراس شدم؟ از این که دیدم یک دانشمند مسیحی کتابی داره درباره امیر المؤمنین الامام علی، نبراس و متراس. حالا اجازه بدید من برگردم به روی میز خودم دوستان و به شما بگم که اون نویسنده مسیحی کتاب الامام علی نبراس و متراس میخائیل نعیمه هست از مسیحیای لبنان یا کس دیگری بود. بله اینجا دو تا کتاب سبزواری هم الان در دست من هر دو تا، که یکی را آقای دکتر سید صدرالدین طاهری تصحیح کرده، همونی که گفتم در همایش قرطبه و اصفهان چاپ شده. بله امام علی علیه السلام نبراس و متراس، سلیمان کتانی. سلیمان کتانی کتاب‌های متعددی را درباره امام علی علیه السلام، درباره حضرت زهرا، درباره حضرت امام حسن، امام حسین علیه السلام، چهار تا کتاب درباره این چهار بزرگوار داره. نبراس و متراس. متراس را من خیلی کتابای لغت رو نگاه کردم دوستان عزیز، وجود نداشت، ولی متراس از ترس میاد، اسم آلت دیگه، اسم آلت در خیلی کتابای لغوی ممکنه نیاد چون طبق قاعده مشتق جاری میشه دیگه. متراس یعنی کسی که، یعنی در حقیقت سپر. الامام علی نبراس، نبراس یعنی همون چراغی که گفتم و متراس، متراس یعنی سپره است. ببینید آقای آیت الله خویی درباره مرحوم آقای قروی فرمود و عن عش آمالی، جا گزین پیدا کرد، لانه پیدا کرد، آرزوهای من محقق شد. کنایه از این که محقق شد دیگه، آرزوهای من محقق شد دوستان عزیز، آرزوهای من محقق شد به چی؟ به بقای نبراس العلم فی مستقبل الایام، که این که من یقین دارم دیگه خداوند یک کسی را آمد جای ما بگذاره که یک مرجع تقلید در آینده باشه. به مرحوم میرزا محمد علی قروی تبریزی تعلیقی بر عروة الوثقا هم نوشته بودن در این اواخر، ولی دیگه باز خداوند متعال آقایون تا ببینیم که یار کرا خواهد و میلش به که باشه، یار کرا خواهد و میلش به که باشه. مثل مرحوم قروی رو همه میگفتن دیگه بعد از آقای خویی مرجع تقلیده، ولی خب این بزرگوار به شهادت رسید و هیچ کس حساب نمیکرد که مثل آیت الله از ماهای سیستانی در نجف ظهور کنه. همه در اون زمانها آقای سیستانی رو متهم میکردن به عزلت نشینی و گوشه نشینی و ترسو بودن و اینا، ولی گفتم دیگه باز تا خداوند متعال این شطر مرجعیت را در خانه کدوم یکی از بزرگان ما فرود بیاورد و به خسبانه. خیلی خوب. و نعش آمالی به بقاء نبراس العلم فی مستقبل الایام فلم تذهب. خیلی خوب، بله اینجا این کلمه را من الان نمیتونم قشنگ بخونم. فلم تذهب اقبالی ارفانی علی تقویم الحوزه العلمیه سدن، یعنی در حقیقت بله اتعابی باید باشه. فلم تذهب اتعابی علی تقویم الحوزه العلمیه سدا، بله درسته اتعاب باید باشه، یعنی از بین نرفت زحمت کشیدن من بر پایه‌گذاری حوزه علمیه بیهوده. صدا یعنی بیهوده. افا ام حسبتم ان تترکو صدا، آیا شما گمان میکنین بیهوده؟ نه، بل اثمرت، بلکه ثمره داد تلک الجهود به وجود امثاله من العلماء العظام و اینعت. اینعت یعنی یعنی مثال یاییه، یعنی در خود قرآن هم آمده. اینعه یعنی ثمره دادن و ثمره داد و آتت اکلها کلحی و آتت زحمتهای ما به نتیجه رساند اکل یعنی خوردنی ها را کلحی. هر زمانی نگاه کنیم بزرگان واقعا همین طوری بود دیگه. من یادم میاد در دوره های قبلی وقتی شهرها را آدم میرفت همه جا میدیدی شاگردان مرحوم آیت الله خویی تو هر شهری یک آیت الله به عنوان میخ درنه به قول ما بیرجندی ها استوار بود. فلله تعالی دره. تعجب میکنیم از خداوند متعال از این شیری که به این شخص داده. لله دره را مثل دوستان عزیز و مرحوم سید علی خان مدنی رحمت الله علیه، من قدیم یادم میاد در شرح سیف صمدیه به نام الحدائق الندیه مفصل توضیح داده بود. لله تعالی دره فی ما کتبه، نوشته و دقیقه و خیلی محکم و دقیق پابرجا کرده و حققه، حققه یعنی پابرجا کرده، تحقیق همون معنای دققه، دققه ای حققه، حققه ای دققه. تحقیق البته الان در میان عرب ها یک اصطلاحی شده دوستان عزیز برای تصحیح متون نسخ خطی. الان شما اگر به عنوان یک پژوهشگر میخوای بگی انا محقق غلطه، باید بگی انا باحث. این مقاله را کی نوشته؟ باحث من علماء من حوزه العلمیه مشهد. نباید بنویسن محقق. محقق را عرب ها در حقیقت برداشت میکنن که یعنی نسخه خطی بوده، چاپش کرده، تصحیحش کرده، تحقیقش کرده. بله این در حقیقت خیلی خوب. و دقیقه و حققه و اسألهو جل شأنهو، سآل میکنم از خداوند متعال درخواست دارم ان یأخذ بیدهی دستشو بگیره. لیکون قدوت الافاضل الکرام و احد المراجع فی الاحکام. واقعا یکی از قدوه ها و اسطوره ها باشه. قدوه یعنی اسطوره، یعنی کسی که به او اقتدا کنیم، به مقتدی در قرآن داره. قدوه یعنی اسوه و خداوند او را موفق بدارد. للجد جد فی عمله ولی استمرار فی نشاطه لینتفع به وجوده زملاءه. زملاء جمع زمیل. زمیل دوستان عزیز الان ما وقتی که اطلاق میکنیم یعنی شاگرد، اما در خیلی محاورات زمیل به معنی همدرس میاد. مثلا میگیم فلانی زاملنی فی الدرس، یعنی همدرس من بود. ولی ما در نوشته های بزرگان قدیمی ما زمیل یعنی شاگرد، زملا یعنی شاگرد. حالا لینتفع بجهودهی زملاءه من طلاب العلم المحصلین، یعنی شاگردانش هستن. انه الموفق للثواب و الحمد لله اولا و آخرا. حالا من دوستان این کلمه را یادم رفت که اصلا التنقیح یعنی چی؟ التنقیح دوستان عزیز باب تفعیله، از ماده نقح و نقاحت میان. نقاحت، تنقیح یعنی در حقیقت بررسی کردن و تحقیق کردن و اون نکته های ضعف و نکته هایی که نیاز داره خلأهایی را که جبران کنیم را جبران کردن. لذا مرحوم شهید ثانی چیه اسم کتابش گذاشته؟ که نوشته مسالک الافهام الى تنقیح شرایع الاسلام. ما داریم بررسی میکنیم، کنجکاوی میکنیم، تحقیق میکنیم، تفحص میکنیم، نکته ضعف ها را جبران میکنیم، درز ها را و اون سلمه ها را میبندیم. لذا این را میگن التنقیح. تنقیح معنای ساده ای نیست ها، تنقیح. التنقیح فی شرح العروة الوثقی. این عرض کردیم 9 جلد از کتاب موسوعه آیت الله خویی التنقیح مرحوم میرزا علی قروی تبریزی است. خب من این جلسه طولانی ترم شد، ولی عذرخواهم دوستان عزیز، باز بحث را در جلسه بعد ادامه میدیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.